14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 23 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
سپاس از شما. ارتش اسرائیل صبح شنبه برخی نواحی مرزی و مواضع حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل روز جمعه حمله‌های راکتی و خمپاره‌ای حزب الله به مناطق شمالی اسرائیل از جمله به مرگ یک سرباز این کشور منجر شده. حزب الله مسئولیت حمله‌های جمعه علیه اسرائیل را پذیرفته است. ارتش اسرائیل جمعه هم در واکنش به حملات حزب الله نقاطی را در جنوب لبنان و فراتر از آن منطقه هدف قرار داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه دوم دی ماه در یک سخنرانی گفت حدود دو ماه دیگر دو انتخابات به تعبیر او مهم در ایران برگزار می شود و گفت دل سرد کردن مردم برای حضور پای صندوق‌ها به ضرر کشور و نظام است. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از مردم کرمان و خوزستان گفت شرکت در انتخابات به معنی دخالت مردم در حاکمیت است.
دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کسانی که برگزاری انتخابات را قبول ندارند چنین گفت:
بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنی است.
این سخنان در حالی است که در سالهای اخیر میزان مشارکت مردم در رأی‌گیری‌های مختلف روندی نزولی را طی کرده. در نخستین مرحله از بررسی صلاحیت نامزدها برای انتخابات پیش رو، صدها نفر از جمله چندین تن از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت ابراهیم رئیسی رد صلاحیت شدند. محمد میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری ایران سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی و همچنین برنامه هفتم توسعه را بمب‌های ویران کننده پرستاری خواند و از مهاجرت بیش از 10,000 پرستار خبر داد. به نوشته خبرگزاری مهر، آقای میرزا بیگی از ماده 69 برنامه هفتم با عنوان فاجعه عظیم یاد کرد و گفت وزارت بهداشت دو سال است به درب حوزه پرستاری قفل زده است. این مقام صنفی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت که مسئولان وزارت بهداشت باعث شدند که بیش از 10,000 نفر از پرستاران کشور که او از آنها با عنوان نابترین پرستاران یاد کرد ترک شغل و مهاجرت کنند. و آخرین خبر این که سازمان عفو بین‌الملل میگوید احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی که اکنون در زندان اوین است در خطر اعدام قریب الوقوع و تلافی جویانه در ایران قرار دارد. این سازمان روز جمعه اول دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جامعه جهانی از جمله سوئد باید از مقامات ایران بخواهد هر گونه طرحی برای اعدام احمد رضا جلالی را متوقف کرده و او را آزاد کنند. این هشدار عفو بین‌الملل سه روز پس از آن منتشر می شود که دادگاه تجدید نظر در سوئد رأی نهایی خود در پرونده حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت را اعلام و حکم حبس ابد او را تایید کرد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به موضع‌گیری روسیه در حمایت از ادعای امارات متحده عربی در مورد جزایر ایرانی. چراغ سبز مجلس به دولت برای تصمیم گیری در قیمت گذاری حامل های انرژی موضوع گزارش بعدی ماست. به دنبال اعدام سمیرا سبزیان قربانی کودک همسری نگاهی داریم به ازدواج اجباری کودکان و خشونت خانگی در ایران. و یک روز اعضای عمومی در جمهوری چک به دنبال تیراندازی در این کشور را هم دنبال میکنید. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین‌المللی حمایت کرد. امارات جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را متعلق به خود می‌داند و ایران می‌گوید که این جزایر در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده است. با این وجود از مدتی پیش امارات موفق شده سایر کشورهای عربی را در قالب سازمان‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با خود همراه کند و ایران را بیش از هر زمانی در موضوع مالکیت بر جزایر سگانه تحت فشار قرار دهد. سپیده بهکام از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، پرسیده آیا اساساً این دخالت ها مغایر با قواعد حقوق بین الملل نیست؟
من این اظهارات مغایر با حقوق بین الملل نمیدونم، ولی اگه سابقه این مسئله را آدم در نظر بگیره، یعنی اینکه یه اختلاف نظری بین کشورهای امارات متحده عربی و ایران در این زمینه از مدت‌ها قبل، یعنی در واقع از موقعی که ایران این جزایر رو حاکمیتش در این جزایر مسلط شد وجود داشته و به خصوص بعد از 1990 امارات متحده هر از گاهی و هر چه وقت بیشتر گذشته بیشتر و بیشتر و در فاصله‌های کوتاه‌تر این موضوع رو مطرح میکنه و به خصوص اصرار داره روی بردن این دعوا به دیوان بین‌المللی. اینکه امارات متحده این رو میخواد و اصرار میکنه به خودی خودش خلاف حقوق بین‌الملل نیست. از نظر اونا یه اختلاف نظر، یه دعواست و میخوان اینو یه جوری حلش کنن. اما ایران به نظر من به درستی اصرار داره که اصلا اساس این دعوا بی‌معنیست، دعوایی وجود نداره، برای اینکه مسئله حاکمیت ایران روی این سه جزیره است و نظر ایران این است که در طول این مدت، یعنی از 1971 تا حالا، ایران با نه تنها قبلش بلکه از 71 به بعد به طور کامل حاکمیت شده در این سه جزیره اعمال کرده. به خصوص در طول دوران جنگ ایران و عراق ایران از نظر نظامی استفاده کامل از این جزیره کرده و بنابراین اصلا جایی برای این که موضوع رو به عنوان یه دعوای حقوقی بخوان مطرح بکنن وجود نداره. منتها الان در شرایط حاضر روسیه و شاید بعضی کشورهای دیگه هم از فرصت باید من بگم سوء استفاده میکنن و هر از گاهی میپیوندن به امارات متحده و سایر کشورهای دور خلیج فارس و این ادعا رو باز تکرار میکنن که از دیدگاه من از نظر حقوقی بیپایه است. در واقع دعوایی نیستش که لازم باشه به دیوان بین‌المللی محول بشه.
آقای محمودی، پس فکر میکنید که راه حل این مناقشه چه هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که اگر بره حالا این دعوا به دیوان بین المللی لاهه، احتمال اینکه تمامیت ارضی ایران رو خدشه‌دار بکنه زیاد باشه.
بله، ولی این پرونده تا زمانی که ایران توافق نکنه نمیتونه به صورت یک جانبه از سوی امارات متحده یا کشورهای دیگه یا حتی شورای امنیت به دیوان بین‌المللی محول بشه. این شرط اساسی حقوق بین‌المللی، دیوان بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا رو نداره مگر اینکه هر دو طرف قبلا توافق کرده باشن برای بردن قضیه به دیوان بین‌المللی و ایران هم هیچ دلیلی برای این کار نداره و معمولا این دعواهای مربوط به مسائل حاکمیتی باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل بشه و پیشنهاد ایران هم تا اونجا که من میدونم همیشه این بوده که برای رفع اختلاف یا برای رفع سوء تفاهم، از نظر ایران سوء تفاهمه، حاضر به مذاکره است و این سوء تفاهم البته مربوط میشه فقط به تنب بزرگ و اون ترتیبی که مطابق موافقتنامه همون سال 1971 بین ایران و انگلیس در مورد اداره تنب بزرگ و سهمی که شارجه در اونجا داره، در این مورد ایران حاضر است که با طرف مقابل صحبت بکنه. ولی در مورد مسئله حاکمیت و اینکه اون این جزایر مال کی هست، ایران اصرار داره که حاکمیتشو اعمال کرده و حاکمیتش قوی است و دلیلی نداره که مسئله به دیوان بین‌المللی مطرح بشه و به زورم نمیشه اینو به دیوان بین‌المللی برد. امارات متحده بیخود این حرفا رو نمیزنه، برای اینکه اون قراردادی که انگلیس با ایران امضا کرد، اون قرارداد متاسفانه جوری نوشته شده که اگر اونو بخوام ببرن به دادگاه و اساس رو بذارن اون قرارداد، اساسات حاکمیت ایران رو، اون وقت مایه درد سره. یعنی احتمالش به نظر من کم نیست که دادگاه به نفع امارات متحده رای بده. و علت اینی هم که امارات روی مسئله اصرار داره برای اینی که با هزینه سنگین و به کارگیری یه تعداد دفاتر حقوقی بسیار مفصل در لندن و در انگلیس به طور کلی مدارک کافی رو جمع کرده که اگه یه روزی این قضیه به دادگاه کشیده شد بدونه که چی باید بگه چی نگه. و در اونجا اون وقت موضع ایران به نظر من بر اساس اون قرارداد بین انگلیس و دولت شاهنشاهی موضع قوی نیست. و ایران هم اون موقع البته دلیلی داشت که اون قرارداد رو پذیرفت، یعنی شاه در واقع با آگاهی کامل این رو پذیرفت، در حالتی که از نقاط ضعف اون قرارداد رو حقوقدانای ایرانی به شاه گفته بودن و وزارت خارجه هم گفته بود. ولی مهازا بازم انقدر خودشو احساس قدرت میکرد اون موقع که فکر میکرد در عمل این از عربا کاری بر نمیاد، اما عملا حاکمیت اونجا مستقر میکنیم. فکر این 50 سال بعد نبود که بالاخره وضع ایران این میشه و از امارات
تایید. گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس گفته است مجلس برای گران کردن حامل‌های انرژی چراغ سبز داده و ممکن است دولت به یک بار بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو داشتم، ابتدا از جزئیات این اقدام پرسیدم. دالقا خاتین‌اغلو:
در واقع ایران حجم عظیمی از یارانه پنهان انرژی داره که معادل یک سوم اقتصاد کشوره. مثلا آژانس بین‌المللی انرژی میگه که ایران فقط در محصولات نفتی از جمله همین بنزین و گازوئیل و مازوت و غیره 52 میلیارد دلار پارسال یارانه پنهان داشته. یعنی اگه دولت اون رو به خارج میفروخت 52 میلیارد دلار بیشتر درآمد داشت. این یه مشکلیه برای دولت. اما در بودجه سال آینده لایحه‌اش دولت در نظر داره درآمدهای صادرات نفت کاهش پیدا بکنه، اما فروش داخلی محصولات نفتی و گاز درآمدهاش رشد چشمگیری داشته باشه، لزوماً به معنی افزایش قیمت بنزینی.
خب ولی به هر حال یک نوع چراغ سبزی هست که مجلس داره به دولت میده و این چراغ سبز بالقوه میتونه به هر حال یه مقدار برای مردم نگران کننده باشه، اینطور نیست؟
بله، 100% نگران کننده هست. ببینیم، برخلاف آنکه که مقامات ایران ادعا میکنن، مردم ایران فقط 22% گاز کشور رو مصرف میکنن، بقیه گاز در بخش های دیگه مصرف میشه. اگه مثلا قیمت گاز رو دولت افزایش بده، به صورت غیر مستقیم بر تورم تاثیر خواهد داشت. یعنی صنایع، بخش تجاری، بخش پتروشیمی و غیره قیمت های خودشون رو افزایش خواهند داد، قیمت محصولات خودشون رو. یا مثلا برق رو در نظر بگیریم، یک سوم برق تولیدی ایران رو مردم مصرف میکنن. شاید مثلا در مصرف خانگی این قیمت ها زیاد افزایش پیدا نکنه، اما میتونه به بخش صنعتی و غیره قیمت برق رو به شدت افزایش بده و اونا هم قیمت محصولات خودشون رو افزایش بدن. یعنی در نهایت این پول از جیب مردم چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در خواهد بود.
و این طبیعتاً یه مقدار تأثیر میذاره در کلیات لایحه بودجه دیگه، چون لایحه بودجه بر این اساس جمع‌بندی نشده بودش تا جایی که در رسانه‌ها انتشار یافت. این اختیار رو اون موقع نداشت دولت و الان وقتی که این اختیار بهش داده بشه ممکن هست فرق بکنه درآمدهاش دیگه. اگر دست به گرون کردن حامل‌های انرژی بزنه اون وقت عملاً یه مقدار تغییر میکنه.
بله دقیقاً الان مجلس، یعنی بعضی از نماینده های مجلس این صلاحیت رو به دولت دادن که هر کاری دلش میخواد در مورد قیمت حامل های انرژی بکنه، در حالی که این نباید انجام بشه، چون ما میدونیم که در ایران چندین سال تورم افسار گسیخته وجود داره. مجلس بایستی این رو در نظر بگیره. ما میدونیم در ایران هر سال به میزان شمار فقرای کشور افزوده میشه، هر سال ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا میکنه، هر سال شکاف بین درآمد و هزینه ها بیشتر میشه و بایستی مجلس روی این حساسیت داشته باشه، اختیار رو به دولت نده، چون دولت کسری عظیم بودجه داره، از هر جایی که بتونه این رو جبران خواهد کرد.
گفتگوی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
یک روایت
روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
به دنبال اعدام سمیرا سبزیان، قربانی کودک همسری، فعالان حقوق زنان و کودکان با اشاره به گسترش فقر و نبود قانون حمایت از کودکان و زنان در جمهوری اسلامی ایران درباره افزایش آمار ازدواج اجباری کودکان و به دنبال آن خشونت‌های خانگی هشدار می‌دهند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بعد از اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان فرد، قربانی کودک همسری، بسیاری از فعالین اجتماعی، جامعه شناسان و فعالین حقوق کودک ضمن اشاره به آمارها و برآوردهای مربوط به ازدواج‌های ثبت شده کودکان در سازمان ثبت احوال کشور تلاش می‌کنند تا نشان دهند که پدیده کودک همسری علاوه بر نقص حقوق کودک باعث بروز مشکلات پیچیده اجتماعی و فردی می‌شود که صدمات آن جبران ناپذیر است. حکومت اما در راستای آموزش سبک زندگی مطلوب خود حتی در کتب آموزشی با جملاتی چون ازدواج سن ندارد، تنها شرایط دارد، کودک همسری را همچنان تبلیغ و به طور آشکار حقوق کودک را نقض می کند. شهلا شفیق، جامعه شناس.
با یک نگاه ساده به تاریخ این موضوع ما می بینیم که در ابتدا که جمهوری اسلامی مستقر شد اصلا هیچ سنی نذاشتن، چون که گفتن در قانون شرع در واقع از موقع بلوغ رو هم که 9 سالگی میگیرن، میدونن که جشن تکلیف رو هم تو مدارس همون موقع ها انجام میدن و در واقع دختر بچه ها رو تبدیلشون میکنن به یک زن. جشن تکلیف، چنین اعمالی فرهنگی و چنین کارهایی در حیط آموزش خب طبیعتاً در عرصه جامعه هم اینجور پاسخی رو داره و بعد مجبور شدن که به خاطر اعتراضاتی که بوده و به خصوص که قبلا بین 18 سال بود در آستانه انقلاب، ناگزیر شدن که بالاخره بعد از جنگ و جدال بکنن 13 سال، که خود 13 سال هم کودک همسریه. و البته اینم توجه کنیم که در رساله‌های فقهی آقایان مراجع از جمله خود آقای خمینی کودک همسری مورد سوال قرار نگرفته، بلکه کودک حتی میتونه قبل از 13 سال یا قبل از 9 سال هم مورد معامله ازدواج قرار بگیره. چنین فرهنگ تباهی که درش هیچ قپی نداره کودک همسری.
خانم شفیق پایداری فقر و فاقه از سوی حکومت را یکی دیگر از دلایل کودک همسری میداند.
نکته دوم، مسئله این هستش که جمهوری اسلامی به فقر و فاقه دامن زده و طبعا در شرایط فقر و فاقه کودک همسری به مثابه فروش کودک رواج پیدا میکنه، چون میشه کودک منبع درآمد خانواده و یا اینکه یک نانخور اضافی حذف شدن. یعنی این فاجعه است که توی این مملکت هم به دلایل حقوقی، یعنی حاکمیت قانون شرع، فرهنگی، اون فرهنگی که همراه این قانون این حکومت رواج میده، و اقتصادی، مسئله دامن زدن به شکافهای بین طبقات هست و مسئله فقر و فاقه هست، این اتفاق میفته و بنابراین نمیشه تعجب کرد.
فقر، ضعف قوانین، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، مردسالاری و ناموس پرستی از جمله دلایل رواج پدیده کودک همسری است. خشونت‌های خانگی، کلامی، جسمی، جنسی و تجاوز، بازماندن از تحصیل، مرگ بر اثر زایمان، افسردگی، طلاق، خودکشی، خودسوزی و حتی قتل هم از موارد آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از همین کودک همسری و ازدواج‌های زودهنگام است. نمونه ها هم کم نیست. سمیرا سبزیان‌فرد قربانی کودک همسری تنها 2 روز پیش اعدام شد. منا حیدری 17 ساله کمتر از 1 سال پیش همسرش او را مثله کرد. با همه اینها اما اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی پدیده کودک همسری را انکار و ادعا می‌کنند که 13 سال سن مناسبی برای ازدواج است. اما آیا می‌شود با این پدیده مبارزه کرد؟ شهلا شفیق.
برای اینکه کودک همسری بشه باش مبارزه کرد، باید قوانینی باشه انسانی که نیست. باید آموزش هایی باشه که این مسئله رو بتونه باز بکنه، پدر مادرها، کودکان و خود دانش آموزان بتونن از خودشون دفاع کنن که اینم نیست، و پدر مادرهایی که در شرایط سخت هستن بتونن به این موضوع فکر کنن که اینا هیچ کدوم از این عوامل وجود نداره، در نتیجه چگونه میشه منتظر بود که کاهش پیدا کنه.
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمستان سال 1400 تا پایان فصل پاییز سال 1401 دست کم 27448 دختر زیر سن 15 ساله در ایران ازدواج کردند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران است. در سال 99 در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اشاره به ازدواج بیش از 16,000 دختر بین 10 تا 14 ساله تنها در نیمه همان سال خواهان اصلاحات فوری و لازم در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید.
بازار تلف موشه ایستاری
روحردشت شهره
هشت خیابان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
2 روز پس از بزرگترین حادثه تیراندازی مرگبار در تاریخ معاصر جمهوری چک و در حالی که بسیاری از مردم در نزدیکی محل حادثه به یاد قربانیان شمع روشن می‌کنند، برای ظهر روز جمعه 1 دقیقه سکوت اعلام شد و مقامات روز شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کردند. داوید که جانشجوی 24 ساله بعد از ظهر روز پنجشنبه 30 آذر ماه در ساختمان دانشکده فلسفه دانشگاه چارلز در پایتخت جمهوری چک با اسلحه ای اتوماتیک 14 نفر را از پا درآورد و 25 نفر را زخمی کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با گلناز اسفندیاری همکارمان در رادیو فردا داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. گلناز اسفندیاری:
امروز شنبه 1 روز عزای عمومی در سراسر جمهوری چک اعلام شده. پرچم‌ها در ساختمان‌های دولتی به حالت نیمه افراشته درآمده و دولت از مردم خواسته ساعت 12 ظهر به وقت محلی 1 دقیقه سکوت کنند برای ادای احترام به کشته شدگان، و همچنین قرار است زنگ کلیساها در سراسر چک به صدا در بیاد و مراسم دعا هم در کلیساها برگزار میشه با حضور مردم و مقامات دولتی از رئیس جمهور پتر پاول. از روز گذشته مردم در مقابل ساختمان‌های دانشگاه چارلز جمع شدند و شمع روشن کردند و گل گذاشتند برای ادای احترام به قربانیان حادثه و همچنین برای ابراز همدردی با بازماندگان. این مرگبارترین تیراندازی در جمهوری چک که 14 کشته بر جای گذاشته، جشن کریسمس بسیاری رو به عزا تبدیل کرده.
ما در این کشور کم جمعیت شاهد این هستیم که بیش از 307 هزار نفر مجوز حمل سلاح رو دارن. این نکته یه مقدار برای این کشور کم جمعیت عجیب نیست به نظر شما؟
عجیب هست. الان درباره این مسئله که این چطور این اجازه حمله سلاح به مردم داده میشه بحثی شروع شده، برای اینکه بر اساس گزارشایی که منتشر شده تیرانداز که به نام داوید کی معرفی شده در مطبوعات، یک روزنامه گفته که 12 اسلحه داشته و این در حالی است که مشکلات روانی داشته بر اساس گزارش‌ها و حتی قرار بوده تحت درمان قرار بگیره. و الان این سوال‌ها مطرحه، چطور شخصی که تعادل روانی نداشته به این راحتی تونسته این مقدار سلاح به دست بیاره و یه همچین حادثه رو ایجاد کنه.
این شخص ابتدا پدر خودش رو در روستای در نزدیکی پراگ پایتخت کشته و بعد به دانشگاه رفته، ولی یک قتل دیگر رو که یک مرد 32 با کودک چند ماهش در پارکی کشته شده رو هم میگن ممکنه توسط همین فرد صورت گرفته باشه. آیا تحقیقات جدیدی صورت گرفته که مشخص بشه به خصوص این قتل توسط همین فرد انجام شده یا نه؟
دقیقا همینطوره. بر اساس اطلاعاتی که پلیس در روز گذشته اعلام کرد، ظاهرا اون قتل که یک هفته قبل از این تیراندازی در دانشگاه چارلز صورت گرفت در نزدیکی پراگ، همین تیرانداز ظاهرا اون پدر و نوزاد 2 را کشته. این رو بر اساس این گفتن آزمایش هایی که انجام دادن، از مهماتی که استفاده شده، از اسلحه‌ای که استفاده شده، و ظاهرا اون رو در خونه این فرد پیدا کردن. بعدی که همونطوری که میدونید اعلام شد که بعد از تیراندازی و بعد از کشتن 14 نفر در دانشکده فلسفه دانشگاه چارلز خودکشی کرد. و اطلاعات دیگه‌ای که منتشر شده در یکی دو روز گذشته اینه که ظاهرا مادر داوید کی تیرانداز به پلیس خبر داده بوده و گفته بوده که این در حال رفتن به دانشگاه چارلز هست و اونجا میخواد خودکشی کنه، و پلیس در حقیقت به یکی از ساختمان‌ها رفته بوده، ولی متاسفانه این اون ساختمانی نبود که این فرد اون رفت و اونجا این قتل عام رو انجام داد.
گفتگویی بود با گلناز اسفندیاری. اما در حالی که مقامات جمهوری اسلامی بارها افزایش آلاینده های هوا و شدت گرفتن آلودگی در شهرهای بزرگ کشور را تایید کردند، یک مطالعه جدید در آمریکا نشان داده که حتی 2 ماندن در معرض آلودگی هوا نیز میتواند فشار خون را تا حد خطرناکی بالا ببرد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک مطالعه جدید از دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا ناشی از رفت آمد خودروها می تواند منجر به افزایش قابل توجه فشار خون شود. این مطالعه نشان داده که به طور مثال 2 ماندن در ساعت اوج ترافیک در شهری مانند سیاتل برای افزایش فشار خون به میزان 5 میلیمتر جیوه کافی است. این میزان از جهش در فشار خون فرد را از محدوده نرمال به محدوده فشار خون بالا می برد. دکتر جوئل کافمن، پزشک و استاد علوم بهداشت حرفه‌ای که سرپرستی تیم مطالعه کننده را بر عهده داشته، میگوید این میزان از افزایش فشار خون چیزی است که در فردی که رژیم غذایی خود را از رژیم غذایی کم نمک به پر نمک تغییر داده انتظار می‌رود. این مطالعه همچنین بر ضرورت استفاده از فیلتراسیون بهبود یافته در وسایل نقلیه تاکید می‌کند. بدون وجود فیلترهای هپا یا همان فیلترهای هوا با بازدهی بالا، ذرات مضر از اگزوز خودروها وارد هوا خواهند شد. تحقیقات متعدد دیگری نیز قبلا ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل‌ها می‌تواند منجر به افزایش خطر سکته مغزی یا حمله قلبی شود، و هر دوی این خطرات با افزایش فشار خون ارتباط مستقیمی دارند. این در حالی است که رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ایران از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و تبریز طی 5 آینده خبر داده. در ابتدای این هفته نیز شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام شده بود. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز اعلام کرده که یکی از دلایل آلودگی هوای پایتخت ایران استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز 6 تیر در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا را قرائت کرده و گفته بود که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. رادیو فردا اسفند پارسال بر اساس گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت گزارش داده بود که پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می کنند. کسری گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها عنوان می شود و شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا تیر ماه امسال در گزارش سالانه آمارهای انرژی جهان اعلام کرد که مصرف سوخت‌های آلوده نفتی در ایران طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.